همیشه از داستانایی که قهرمانش جایی آدم یه خانواده است خوشم میاد. این داستانم قهرمانش یه آدم نیست، قهرمانش یه خانواده است که برای نجات کسب و کارشون 145 سال زحمت کشیدن. این جور داستانا به آدم یادآوری میکنه که موفقیت یه شبه به دست نمیاد و دوام و تلاش گروهی بیشتر از تکروی نتیجه میده. این خانواده قهرمان اسمش باریلاست. باریلا رو با اون بسته‌بندی آبی نفتی و لوگوی سفید و قرمزش احتمالاً بشناسید. امروز کنار برندهای ایرانی تکماکارون و زر و مک و مانا توی قفسه‌های سوپریا و هایپرمارکت‌های تهران و شهرهای بزرگه. این برند یکی از بزرگترین برندها توی ایتالیاست. داستان باریلا از پارما شروع شده. داستان 4 نسل که پشت به پشت هم سختی کشیدن تا الان به شنگول پاستاسازی ایتالیا و حالا تو آمریکا هم یه شعبه دارن و یه رستوران زنجیره‌ای معروفم توی شهرهای آمریکا تأسیس کردن. داستان 4 نسل از خواهر و برادرایی که تا اونجا که تونستن با اختلافای هم کنار اومدن تا به هدفهای اصلیشون برسن. جنگ‌های جهانی اول و دوم و مشکلات اقتصادی ایتالیا و حکومت فاشیست ایتالیا رو پشت سر گذاشتن و الان نه تنها توی پاستا که توی تولید انواع غذاهای ایتالیایی سر زبون هستن و قسمت بزرگی از اقتصاد پارما روی دوش این خانواده است. پیترو باریلای پدر بزرگ، بهش میگم پدر بزرگ چون نوشم توی رشد این بیزینس خیلی نقش مهمی داشته و بازم اون اسمش پیتروه. پیترو باریلای بزرگ توی سن نوجوانی تو نونوایی نوه خاله مادر بزرگش مشغول به کار میشه. از پادویی شروع میکنه و به دستیاری نونوایی ارتقا پیدا میکنه و سالها خاک این کار رو میخوره. تا اینکه توی 30 سالگیش مغازه نونوایی و پاستایی خودش رو میزنه. چند تا دم و دستگاه چوبی پخت و پز پاستا رو هم میخره تا کار ورز دادن و آسیاب آرد و برش پاستا رو با دست انجام ندن. شبها چراغ مغازه و تنور روشن بود تا صبح علت طلوع نون تازه بدن دست مردم شهر. شاید روحیه کارآفرینی رو بقیه نواهاش از این مرد به ارث بردن که سوددهی مغازه و کارش تنها نگرانیش نبود و دوست داشت خیر و برکتش به بقیه مردمم برسه. برای همین یه مغازه شد 2 تا و 2 تا شد 3 تا. اما مشکلات اقتصادی و مالیات اون رو ورشکست کرد و بعد چندین سال زحمت تازه به جای اولش برگشت که داشتن همون یه مغازه بود. بازم ناامید نشد و بعد چندین سال کار پرفشار تونست یه انبار بخره برای مواد اولیش. همون انبار رو توسعه داد و کرد کارگاه تولید پاستا و روز به روز تولید پاستاش بالاتر رفت. وقتی پیترو از دنیا رفت، پسراش که این سالها زیر دست پدر شاگردی می کردن، مسئولیت ادامه کار رو به عهده گرفتن. ریکاردو و گوالتیرو مغازه رو گردوندن. گوالتیرو بیشتر مذهبی بود و دوست داشت مبلغ مذهبی توی چین بشه. اما به اصرار خونواده کنار برادرش توی کارگاه مشغول به کار شد. منتها این وسط 4 سالی هم به جبهه جنگم رفت. وقتی از جبهه به خونه برگشت، مسئولیت مارکتینگ کارگاه به گردنش افتاد تا شهر رو با دوچرخه بگرده و برای پاستاهاشون مشتری پیدا کنه. ریکاردو و خواهرش هم توی کارگاه به کار مشغول بودن. هرچند بعد ازدواج و بچه دار شدن خواهرها، اونا از کار انصراف دادن و به تربیت نسل بعدی پرداختن. کار مهمی که گوالتیرو انجام داد که به وجهه باریلا خیلی کمک کرد، استخدام کارگرایی بود که توی جریان مبارزات دینی و سیاسی اون دوره ایتالیا شغلشون رو از دست داده بودن. هدف اصلی گوالتیرو تعادل بخشیدن به آتش جنگ بین این دو گروه بود و همین محبوبیت باریلا رو بالاتر و بالاتر و بالاتر برد. مردم دیگه باریلا رو خانواده خودشون میدونستن. گوالتیرو توی وچه بخشیدن به باریلا تأثیر بالایی داشت. اون ازدواج نکرده بود و وارثی نداشت و وقتی توی سن 38 سالگی توی یکی از همین سفراش حسبه گرفت، از دنیا رفت و کنترل و مدیریت کار به گردن ریکاردو برادرش افتاد. ریکاردو هم این سالها دوش به دوش برادرش داشت کار میکرد، ولی اون اکثرا داخل کارگاه بود و مدیریت داخلی دستش بود. با شروع جنگ جهانی اول بزرگترین موفقیت باریلا به دست اومد. اون موظف به تأمین غذای سربازا شد و تولیدش با حمایت دولت بالاتر از همیشه رفت. با اینکه دیگه باریلا داشت به یک کارخونه مهم تبدیل می‌شد، ولی ریکاردو عین دوران شاگردی برای پدرش شبانه روز به کمک زنش و بچه‌هاش توی کارخونه کار می‌کردن. کارخونه باریلا همه زندگی اونا شده بود. توی سالهای قبل جنگ جهانی دوم، ریکاردو محو تکنولوژی دستگاه‌های دولت نازی میشه و از طرف دیگه هم به حزب فاشیست نزدیک میشه تا بیزینسش رو از تفکر خطرناک فاشیستا که پاسدار و دشمن مردم ایتالیا معرفی میکردن نجات بده. حالا این که چرا موسولینی و حزبش با پاسدار دشمنی داشتن رو کمی جلوتر براتون میگم. اون بعدها پسر بزرگش پیترو جونیور رو فرستاد به آلمان برای درس خوندن. به خاطر همین رفت آمد با آلمان‌ها بعد جنگ جهانی دوم و سقوط دولت فاشیست موسولینی، این خانواده و خصوصا پیتروی نوه به جاسوسی برای آلمان‌های نازی متهم شدن. پیترو جونیور که نسل سوم از خانواده باریلاس، یه جمله معروف داره که میگه اون چیزی که میدید مردم بخورن باید همونی باشه که به بچه‌های خودتون میدین تا بخورن. به خاطر همین روحیه مردم دوستی و نگرانی برای شهر پارما و علاقه پیترو به هنر و کارهای آوانگارد، این برند شهره شهر شد. اونا با فیاتای زرد قناری که مدل استیشن بودن و لوگوی باریلا روش خورده بود توی شهر میچرخیدن و پاستاهاشون رو به مغازه‌ها میرسوندن. اونا شده بودن نماد شهر پارما. البته کنار پنیر پارمژان و ژامبون خوک پارما. اونا به زنهای تنها که ممکن بود حتی بچه داشته باشن توی دوره جنگ کار دادن و آدمهای زیادی رو از گرسنگی نجات دادن. پیترو توی جنگ جهانی دوم به روسیه اعزام شد و بعد شکست آلمان و ایتالیا توی جنگ به اتهام همکاری با آلمانها به زندان افتاد که خودش میگه اون سالها بدترین سالهای زندگیش بود. حالا دیگه باریلا بعد جنگ جهانی برای خودش قولی شده بود که به فکر ارتقای فرهنگ افتاده بود و وارد تبلیغات و هنر و ورزش شده بود. اسپانسر خیلی از اتفاقای هنری و ورزشی شد. دقیقا توی نقطه اوج یه اتفاق وحشتناک برای خانواده و کارخونه افتاد. برادر پیترو طی اتفاق و شرایط بحرانی روحی 50% سهم کارخونه رو که پیترو جونیور نمیتونست ازش بخره به یه شرکت آمریکایی فروخت. پیترو جونیور حس میکرد که روی کشتی خودش داره غرق میشه. اون تمام سالهای باقی مونده زندگیش تمام دار و ندار و سعیش و فکر و ذکرش رو گذاشت رو این که بتونه سهم فروخته شده برادرش رو دوباره بخره و باریلا رو دوباره به یه بیزینس خانوادگی تبدیل کنه. اون نزدیک 70 سالگیش تمام زندگیش رو روی باریلا قمار کرد و تونست دوباره سهم باریلا رو بخره و اون رو دوباره به خانواده برگردونه. پیترو توی 80 خورده سالگی وقتی کارخونش 8000 کارگر داشت و توی آمریکا شعبه زده بود، توی خواب از دنیا رفت و میراثش رو برای سه پسرش به جا گذاشت. این سه پسر الان از میلیاردرهای ایتالیا هستن و هنوز دارن بیزینس 150 ساله پدرانشون رو میگردونن. سلام، من مریم فتاح هستم و به دهمین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یک مزه و یک خوراکی رو برای شما تعریف کنه. خب تا الان فهمیدید که میخوام از کدوم خوراکی حرف بزنم. خوراکی که با اینکه ایتالیاییه ولی تو خونه هر کسی میشه پیداش کرد. خوراکی که ما تو بچگی با تهدیگ سیب زمینی و سس گوجه فرنگی به صورت دمی میخوردیم و سالهای اخیر با اومدن اینترنت و رستوران‌های ایتالیایی به ایران با مدل اصلیش آشنا شدیم. غذای با روغن زیتون و پنیر پارمژان و کلی سس‌های مختلف که با اونها تا مدت‌ها میشه هر روز یه پاستای غیر تکراری خورد. خب آستیناتون رو بالا بزنین که امروز قرار از لای هزار تا داستان قصه پاستا رو بکشیم بیرون. پاستا و نودل مثل دوقلوهایی میمونن که از اول تولد از هم جدا شدن و توی دوتا جای مختلف دنیا بزرگ شدن. با دو فرهنگ و شخصیت متفاوت رشد کردن. کتابخونه ها و کتاب فروشی ها پر از کتاباییه درباره پاستا و نودل. اما کمتر کتابی این دوتا غذا رو کنار هم میاره. دستور غذاها و عکسای فریبنده‌ای که هر کسی رو اقوا میکنه که پاستا و نودل رو درست کنه. بعضی‌ها باور دارن که غذای اصلی ایتالیایی‌ها از چین و با سفر مارکوپولو وارد این شبه جزیره شده، در حالی که هنوز هیچ رسیپی وجود نداره که بین این دو غذا مشترک باشه. و ایده این که از چین پاستا به ایتالیا اومده رو نمیشه به راحتی قبول کرد. چینی‌ها 9 قرن قبل مارکوپولو شروع کردن غلات رو توی آب جوش نرم کردن و به حالت سوپ‌تور مصرف می‌کردن. و روش‌های تهیه و درست کردن نودل با پاستا از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. حتی توی آشپزخونه‌های ایرانی و عربی و ترکی هم انواع خاصی از غذاها دیده میشه، مثل رشته آش و مثل رشته‌های باقلوا و مانتی که معلوم میشه این نوع غذا یه هویت جهانی داره. منتها به غیر کل دنیا این چینی ها و ایتالیایی ها هستن که نودل و پاستا رو توی فرهنگشون رشد دادن و رسیپی ها و مزه های مختلفی ازش به کل دنیا صادر کردن. طوری که این روزها این دو غذا تبدیل به غذای جهانی شدن. نودل و پاستا دو غذایی هستن که نبوغ بشر رو به رخ می کشن. اون رشته های پیچ پیچی و لوله ای و ورقه های لازانیا و خمیرای توپی شکل، چه تازش چه خشکش، که وقتی توی آب جوش نرم میشن و آبکش میشن توانایی دارن میزبان انواع مزه و سس و پنیر و سبزیجات و گوشت های مختلف بشن. غذاهای آسونی که بی تجربه ترین آشپزها هم ازش میتونن مزه های خوشمزه بکشن بیرون، در حالی که آشپزهای حرفه‌ای هر روز تو فکر خلق یه نوع جدید از پاستا و نودل هستن تا یه صفحه جدید به این کتاب قدیمی که قرنها سال عمرشه اضافه کنن. البته من این قسمت فقط درباره پاستا حرف میزنم، غذایی که تنها غذای پروسس شده ای هست که میتونه بدون خراب شدن یا مثلا کپک زدن تا سالها عمر کنه و باقی بمونه، چون از چیزی درست نشده جز غلاتی مثل دورم، گندم و جو. پاستا ساده است، پاستا خوشمزه است، پاستا نماد یه فرهنگه که عمقی بی نهایت توی تاریخ بشریت داره. کشوری مثل ایتالیا اثرش توی دنیا اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکاره. پس توی افسانه ها و اسطوره ها و سنت دنیا حسابی جاش رو باز کرده. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, perché ne sono پاستا میتونه از سمولینا درست شه. سمولینا یه آردیه که از یه نوع گندم خاص به اسم دوروم درست میشه و یا میتونه از ترکیب تخم مرغ و شیر هم توش استفاده بشه. انواع رشته‌ای، بلند، نازک، کلوفتش و انواع کوتاهش، توپولیش وجود داره که ما به همشون میگیم پاستا. پاستا از کلمه پیست میاد، یعنی خمیر. حالا هر پاستا یه اسمی داره که بر حسب شکلش فرق میکنه، مثل پنه، اسپاگتی، لازانیا یا مثل ماکارانی و فارفاله. توی ایتالیا پاستاها بر حسب فرمول و ترکیب و شکل و اسم طبقه بندی میشن و به 4 مدل پاستاهای بلند مثل اسپاگتی و فتوچینی، پاستاهای کوتاه مثل پنه و ماکارانی و پاستا با تخم مرغ و پاستای خاص مثل لازانیا و پاستاهای شکمپر مثل راویولی و تورتلینی تقسیم میشن. بعضی وقتا تو سوپ مصرف میشه و بعضی وقتا به عنوان غذای اصلی و گاهی هم یه میان وعده است. گاهی آبپز میشه، گاهی بخارپز و خیلی وقتا سرخش میکنن یا میذارن توی فر. پاستا همیشه به عنوان پاستا شناخته نمیشه. مثلا ما ایرانی ها که به همه پاستا ها میگیم ماکارانی که احتمالا از روسا و آمریکایی ها اینو یاد گرفتیم. توی یونان ماکار یعنی متبرک. اسپاگتی که یعنی رشته های کوچیک عموما نماینده همه پاستاهای رشته ای هستند که بدون تخم مرغ درست میشن. در کل پاستا با تاریخ قدیمیش نماینده سالهای دور فرهنگ و هنر و غذا توی ایتالیا است که اتفاقا با فرهنگ غذای چینی شباهت عجیبی داره. البته تو این قسمت من اصراری ندارم که این دوتا رو به هم ربط بدم، ولی شباهتشون در این تفاوت مزه و فرهنگ خیلی زیاده. منشأ اصلی پاستا واقعا معلوم نیست از کجاست. بعضیا میگن مارکوپولو از چین آوردتش، بعضیا میگن یونانیا اختراعش کردن و بعد اومده ایتالیا و روم باستان. بعضیا میگن کار عرب‌های چادرنشینه که یه غذایی می‌خواستن که بشه بدون خراب شدن با خودشون اینور و اونور ببرن. اما هرچی هست نشون از هوش و سلیقه و ذوق این آدما توی خلق این غذا داره. تمدن‌های قدیم همونطور که تا الان 100 بار گفتم کنار رودهایی مثل نیل، دجله و فرات و امثال هم به وجود اومدن و منبع اصلی تغذیه اونها دونه‌های غلات بوده. توی قسمت دوم پادکست مزگو که درباره نونه گفتم که انسان‌های یکجانشین شروع کردن به کاشت و برداشت گندم و جو و اون رو توی آب می‌خیسوندن و به عنوان حلیم و سوپ و فرنی مصرف می‌کردن. که از لای همین جوشوندن‌ها به آب جوی لای نون رسیدن. سال 2005 اولین مدل نودل توی شمال چین کشف شد که نودل‌های کمی ته ظرف سرامیکی جا مونده بودن که انگاری قرار بود بعد هزارها سال الان به دست ما برسن. توی اروپا هم اولین مدل پاستاها توی یونان کشف شده که عمرش همزمان با رشد یونان بزرگ، دقیقا وقتی که تمدن یونان توی اوج خودش بود. یه افسانه هست که میگه یه الهه شعر به اسم تالیا به مردی به اسم ماکارئو الهام کرد تا یه ماشین آهنی اختراع کنه که بتونه رشته های خمیر تور تولید کنه تا اونها رو بجوشونه و روش سس بریزه و بده به شاعرای گرسنه تا بخورن. یا یونانی ها و رومی ها توی نقش و نگاراشون خدای ولکان که خدای آتیشه رو جوری نشون میدن که داره از خمیر رشته های خوراکی درست میکنه و میذاره روی آتیش تا بپزه. اولین شواهد ساختن و پختن پاستا توی ایتالیا توی مقبره‌ای نزدیک روم کشف شده که دقیقاً شبیه همون وسایل و وردنه و ماشینیه که این روزها توی درست کردن پاستا استفاده میشه. توی خیلی از کتابای خاطرات و زندگی نامه ها و کتابای دانشمندا و مورخای قدیمی ایتالیا از غذاها و دستور غذاهایی صحبت شده که امروزه ما بهشون میگیم پاستا. از یه خورشتی که توش پاستا داره، از یه پای گوشتی که ما امروز بهش میگیم لازانیا، لازانیاهایی که با ماهی و صدف و زیتون و گوشت و فلفل و انواع و اقسام چیزای دیگه پر میشدن. از این مثال ها تا بی نهایت میشه توی کتاب های قدیمی ایتالیایی پیدا کرد.
zucchini or my homemade linguini. It's hard to beat, have a more fettuccine. Hey, you getting too skinny, you got to eat it. Mange, mange.
حسن امپراتوری ها و کشورهای ابرقدرت اینه که میتونن میراث و فرهنگ و دانش خوبشون رو به کل دنیا صادر کنن و وقتی حتی از صحنه تاریخ هم محو میشن باز امضاشون و اثرشون توی دنیا موندگاره. امپراتوری روم هم همین کار رو توی خیلی از وجه‌های زندگی با ما کرده. اون تونست فرهنگ پاستاخوری رو توی کل اروپا و به خاطر همین متعاقباً توی کل جهان توسعه بده. رومی ها از گندم محلی و خاص خود اون زمین برای پختن پاستا استفاده می کردن. که این سنت حتی تا امروز هم پا برجاست که یه پاستای ایتالیایی اصیل حتما از گندم های همونجا باید درست بشه. به صورت عجیبی قدیمی ترین متنی که درباره پاستا صحبت کرده تلموده. تلمود کتاب حل المسائل یهودی هاست که توش درباره قوانین مذهبی یهودی ها صحبت میکنه و توی این کتاب درباره اینکه خوردن پاستا آیا حلال یا نه به زبان آرامی صحبت شده. البته نقش عربای آندلوسی اسپانیا توی توسعه و بقای پاستا رو نباید نادیده گرفت. حکمرانی عربای مسلمون بر اسپانیا تا صدها سال و علاقهشون به انواع خاصی از رشته و پاستا نقش این غذا رو توی تاریخ پررنگ‌تر کرد. شاههای آندلوس انقدر به پاستا علاقه داشتن که از شاعراشون می‌خواستن تو وصف پاستا شعر و داستان بگن. جیووانی بوکاچیو نویسنده دوره رنسانس اهل فلورانس توی کتابش از یک آرمان شهر به اسم بنگودی به عنوان بهشت تعریف کرده که بر فراز یک کوه از پنیر پارمژان رنده شده ساخته شده که مردمش جز پختن ماکارونی و راویولی که اونو توی آب میپزن کار دیگه‌ای نمی‌کنن. اصرار بر افسانه ورود پاستا به ایتالیا از چین توسط مارکوپولو کار آمریکایی‌ها بود که توی دهه 30 میلادی توی مجله ماکارونی که بعداً اسمش شد پاستا یه تبلیغ رو توی مجله کشیدن که توش مارکوپولو توی یه کشتی به همراه خدمه ایتالیایی و توی دریای چین دارن میرن سمت چین که یکی از اعضای کشتی به اسم ماکارونی از ساحل به کشتی میاد که بگه توی ساحل یه زنی رو دیده که داره از خمیر رشته درست میکنه و توی آب میپزه. مارکوپولو هم به افتخار اون ملوان اسم این غذا رو گذاشت ماکارونی. سالها این افسانه ها خوراک کتاب ها و قصه ها و شایعات و حتی فیلم ها بودن. توی یکی از همین فیلم‌ها به اسم ماجراهای مارکوپولو گری کوپر از دوست چینیش که داشت نودل می‌خورد پرسید اسم این غذا چیه؟ اونم میگه به زبان ما میشه اسپاگت. منتها واقعیت اینه که قرن‌ها قبل از بازگشت مارکوپولو از چین مردم مدیترانه از پاستا استفاده می‌کردند و از اصلی‌ترین رژیم‌های اون منطقه بوده. ایتالیایی‌ها همیشه با غرور از پاستا حرف می‌زنن و اون رو یه محصول ملی می‌دونن که اختراع خود خودشونه. طبق تاریخ ایتالیایی یه رشته‌هایی معروف به لاگان توی دوره اتروسک‌ها مصرف می‌شد که لاگان امروزه به همون لازانیا گفته میشه و اتروسک‌ها قوم ساکن توی شبه جزیره ایتالیا بودن که کم کم با به وجود اومدن امپراتوری روم از بین رفتن. شواهدش هم توی موزه تاریخی اسپاگتی نزدیک تورین موجوده که صاحبش فردیه به نام اگنسی که یه کارخونه تولید پاستا هم داره. این موزه هر چیزی رو که مربوط به پاستاست توی خودش داره. از وسایل و روش‌های تولید پاستا گرفته تا عکس و نقاشی و کتاب‌های آشپزی پاستا که از دوره تاریخی بوده تا الان همه رو توی خودش داره. هرچند همه تاریخ‌دانا سر اینکه پاستا چقدر قدیمیه با هم اتفاق نظر ندارن و اختلاف زیاده. اما این چیزی از ایتالیایی بودن پاستا کم نمی‌کنه. ارزشی که به پاستا توی فرهنگ ایتالیایی داده شده چیزی ورای یه غذای اصلی و روزانه است. پاستا یه هویت خاص به ایتالیایی ها بخشیده که مردمش به طور عجیبی به این هویت وابسته هستن. طوری که میگن تنها چیزی که میتونه اتحاد ایتالیایی ها رو حفظ کنه پاستاست.
back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Do the mambo like crazy. And hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more a mozzarella. Hey mambo, hey mambo Italiano. Try an enchilada with a fish of bacalade. Hey gumba, I love how you dance rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a swear, you ain't gonna wear it.
پاستای خشک از پالرمو شروع به محبوب شدن کرد و توی قرن 14 و 15 به اوج محبوبیت رسید، چون توی سفرهای طولانی و توی سفرهای دریایی یکی از بهترین غذاها حساب می شد که هیچ وقت فاسد نمی شد و اینجوری بود که از راه‌های دریایی به کل دنیا صادر شد. به خاطر تهیه سریع و ارزونش و مغذی بودنش خیلی راحت تو هر جامعه و آشپزخونه‌ای برای خودش جا باز کرد. اینکه حالا اولین بار از یونان اومده یا از فرهنگ اتروسکاها یا چین فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که دیگه تو قرن 15 جزء غذای اصلی مردم مدیترانه بود. جالب اینجاست که برخلاف تصور پاستا اول سرخ میشد یا میرفت توی فر. حتی اگه آبپز هم میشد بعدش حتما سرخش میکردن. فکر میکنم برای بار 20 که توی پادکستم دارم میگم که غذاهای جدید اولین بارها سر سفره مردم پولدار و به اصطلاح اشراف زاده میومد و به مرور زمان همه گیر میشد. پاستا هم از این قاعده مستثنا نبود و اوایل یه غذای لوکس حساب میشد. اوایل این غذا توی مهمونی‌های خانواده‌های برجسته و بزرگ مثل خانواده مدیچی فلورانس یا فرارا از پادووا یا دورایاس از جنوا و امثال هم دیده می‌شد که اینها آشپزی ایتالیایی رو به های کلاس‌ترین آشپزی تو کل اروپا تبدیل کرده بودند و پاستا توی این لیست جا داشت. کم کم دیگه اونقدر همه گیر شد که بیزینس پاستا فروشی را افتاد و تا اون زمان مدل ورمیشل از همه معروف تر بود. ورمیشل توی ایتالیایی یعنی کرم‌های کوچولو و به دستگاه پاستا سازی ورمیشلایو گفته میشد و مغازه پاستا به بوتیک ورمیشلایو معروف شد. توی دوره رنسانس این مغازه‌های پاستا اونقدر ارزشمند بودن که براشون نگهبان شب می‌ذاشتن که شبا ازشون مراقبت کنن، چون یک ماده لوکس و مهم بود. غذای هر روزه پولدارا بود، اما مردم عادی توی جشن‌ها و عروسی‌هاشون پاستا سرو می‌کردن. بیزینس پاستا چنان رونق گرفت که براش قانون وضع کردن و پاستا سازها برای حفظ منافع و سود خودشون نمی‌خواستن به نونوایی‌ها و شیرینی‌پزا اجازه ورود به این حوزه رو بدن. تا قرن‌ها سر اینکه آیا میشه توی نونوایی پاستا فروخت یا نه نزاع و جنگ بود، تا اینکه قرن 17 پاپ وارد قضیه شد و دستور داد چنانچه نونواها تمایل به پخت پاستا دارن باید اسمشون توی صنف ورمیشلاری ها ثبت بشه. اوایل نونواها این قضیه رو جدی نگرفتن و بابت این تخلفات حسابی شلاق خوردن. داستان پاستاخوری چنان جدی شد که وارد تئاتر و نمایش سنتی ایتالیایی ها هم شد. بازیگرا با ماسک هارلکن و کولومبینا یا پنتالون، سه تا از شخصیت‌های معروف نمایشنامه های ایتالیا، با پاستا وارد صحنه می شدن و با اونا نمایش اجرا می کردن. هارلکن یه شخصیت کمدی تو نمایش های روحوزی ایتالیا است که لباس های لوزی لوزی رنگی تنشه و عاشق دختری به اسم کولومبیناست. ایده اولیه جوکر و دلقک از همین هارلکن گرفته شده. آرلکن جوون شیطونیه که حرکات آکروباتیک رو انجام میده و یه عصا همیشه همراهشه که این عصا همیشه توسط بقیه اعضای نمایش دزدیده میشه. این کشاکش و نزاع سر عصا همیشه دیدنیه. کلمبینا هم حسابی دل از هارلکن برده و به این بچه حسابی بیتوجهی میکنه. این نمایش ها و داستان ها و شعر ها تیکه هایی رو به فرهنگ لغات ایتالیایی ها درباره پاستا اضافه کرد که هنوزه دارن ازش استفاده میکنن. به مرور زمان ناپولی ثابت کرد که شهر مناسبی برای رشد پاستاست. خاک و هوای مناسبش جای خوبی برای کشت گندم محلی بود که ایتالیایی‌ها اصرار داشتن ازش پاستا تولید کنن تا امضای 100% ایتالیایی بودن روش بخوره. از طرفی نسیم داغی که از سمت دریا میاد باعث میشه که پاستا سر موقع خوش بشه، نه اونقدر دیر که پاستا ترش و فاسد بشه و نه اونقدر زود که پاستاها شکننده بشن. در عرض 85 سال توی سال 1700 تا 1785 تعداد مغازه‌های پاستا توی ایتالیا 4 برابر شد. جوری این غذا توی ناپولی محبوب شد که سیسیلی‌ها که قبلاً به ناپولی‌ها می‌گفتن مانجافولیه یعنی برگ‌خوار که اشاره به علاقه ناپولی‌ها به سالاد و سبزیجات داره، حالا به اونا اسم مانجا ماکارونی دادن یعنی ماکارونی خور. ناپولی ها به ماکارونی سلر ها معروف شدن که حتی تو خیابون ها سر پایی ماکارونی می پختن و به مردم می فروختن و همه جا از بند و دیوار پاستا آویزون بود که خشک بشه. دیگه اینکه لب ساحل و اسکله ماکارونی فروشی هایی رو ببینی که داره از توی دیگه آب جوش روی یه اجاق چوبی زغالسوز پاستا میاره بیرون، روش پنیر رومانو میرزه و همونجا میده دست مشتری تا با دست بخوره، عادی شده بود. این صحنه تکراری برای شهروندای ناپولی یه جاذبه توریستی برای مسافرا بود. ماکارونی فروشا به توریستا در قبال خریدن یه ظرف ماکارونی روش خوردنش با دست رو بهشون یاد میدادن. مصرف پاستا اونقدر بالا رفت که مجبور به واردات گندم شدن. اونا بهترین گندم دنیا رو از روسیه وارد کردن. گندمی که آب ولگا و خاک سیاه روسیه اون رو به بهترین گندم دنیا تبدیل کرده بود. گندم روسی که طعم خیلی خوبی به پاستاهای ایتالیایی میداد. تا جنگ جهانی اول پاستای ناپولی بهترین پاستای دنیا بود که به اون سر دنیا یعنی آمریکا هم صادر میشد تا به دست ایتالیایی‌های مهاجر ساکن اونجا برسه.
Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the moon come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
درست توی سال 1926 وقتی که خوردن پاستا تو آمریکا دیگه داشت عادی میشد و قرنها بود که ایتالیایی‌ها به پاستا خو گرفته بودن، موجی از وحشت بین ایتالیایی‌ها راه افتاد. اونا شنیدن که رهبر حزب فاشیست امیلیو موسولینی تصمیم گرفته که خوردن پاستا توی ایتالیا رو ممنوع کنه. همزمان با این قضیه احساسات ایتالیایی‌ها وقتی بیشتر جریحه دار شد که یه شاعر در راستای تفکرات فاشیستی یک بیانیه منتشر کرد که تو اون به اصلاحات غذایی ایتالیایی اشاره کرده بود. اون میگفت که باید پاستا رو ممنوع کرد چون که مردم ایتالیا رو کرخت و تنبل و ضعیف کرده که هیچ حس وطن پرستی توی اونها نمونده و توی نوستالژی گیر کردن. این اظهارات عجیب وقتی عجیب تر شد که چند سری کتاب آشپزی ایتالیایی توی اون دوره توی ایتالیا چاپ شد که توی اونها از پاستا خبری نبود. داستان مثل این میمونه که یه بی دست بخواد تنیس بازی کنه. پاستا توی پوست و گوشت و خون ایتالیایی نشسته بود. حذف اون یعنی حذف ایتالیایی ها. حالا اینکه چرا این فاشیستا با پاستا پدرکشتگی داشتن، از زبون خودشون به این دلیله که اینها میخواستن مردم ایتالیا رو برای جنگ و آینده ای روشن‌تر آماده کنن. و جنگ جایی برای پاستاخوری نداشت. جالب اینجاست که موسولینی همین دوره از کشت گندم به شدت حمایت میکرد و سعی داشت توی تولید گندم خودکفا بشن و نیازشون به گندم روسیه که اون دوره رهبرش استالین بود از بین بره. شاید دلیل اصلی پدرکشتگیش با پاستا هم همین بود که پاستا گندم زیادی رو از دولت ایتالیا میخواست. برای همین به مردم توصیه شده بود که کمتر پاستا و کمتر گندم بخورن و بیشتر به سبزیجات رو بیارن و در آخر هم که میگفتن که اصلا کمتر بخورن. این قلم آخر سخت‌ترین کاری بود که میشه از یک آدم ایتالیایی خواست. البته منع ورود گندم به ایتالیا همچین براشون بد هم نشد، چون همزمان با این قصه توی روسیه قحطی بزرگ اتفاق افتاد که حتی روس‌ها توی تامین گندم خودشون لنگ مونده بودن.
Stamattina mi sono alzato oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
با توجه به اینکه ایتالیا تو سال 1861 از مجموع چند ایالت بود که با هم متحد شده بودن، همشون زبونای خاص خودشونو داشتن که هر کدوم یه جوری پاستا رو صدا می کردن. مردم پالرمو که توی جنوب ایتالیان به تقلید از عربا بهش می گفتن تری یعنی رشته، که البته مردم سیسیلی هنوز از همین اسم استفاده می کنن. بعضیا بهش میگن لازانیا، بعضیا میگن ماکارانی و خیلیا میگن ورمیشل. توی قرن 18 توی انگلستان ماکارونی یه تیکه و تمسخر به کسایی بود که از ایتالیا برگشته بودن وطن و به قولی ایتالیا زده شده بودن و همه عادت‌ها و تلفظ‌های ایتالیایی رو توی بریتانیا تکرار می‌کردن. به اون آدما به تمسخر می‌گفتن ماکارونی. با اینکه یه اصطلاح برای تمسخر این آدما بود، اما اونا چنان به خودشون و ارتباطشون به ایتالیا مفتخر بودن که یه باشگاه به اسم ماکارونی کلاب رو هم تأسیس کرده بودن. خلاصه 100 سالی این اصطلاح بین مردم انگلیس برای مردم خودفروخته و احمق رایج بود. سرود معروف یانکی دودل یه شعریه که یه انگلیسی در تمسخر آمریکایی‌های استقلال طلب سروده. اما آمریکایی‌ها بعد اینکه توی جنگ لکسینگتون و جنگ‌های انقلابی و استقلال طلبی در برابر بریتانیا پیروز شدن، به طعنه اونو می‌خوندن و از اون زمان تا الان این سرود اندازه سرود ملی آمریکا برای آمریکایی‌ها مقدسه.
Rolling. I went down to camp along with Captain Goodwin, and there we saw the men and boys.
Let's take this hasty pudding, Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
تنها توی 80 سال اخیره که اسم پاستا به عنوان اسم رسمی برای این غذای جالب و خوشمزه انتخاب شده تا توی داکیومنت ها و کتاب ها و مجله ها منظور واحد رو برسونه. گندم و آب مهمترین مواد پاستا هستند و من به طور مفصل درباره گندم توی قسمت دوم یعنی قسمت نون دربارش صحبت کردم. گندم یک دونه خیلی خیلی مهم توی زندگی همه آدم هاست. تو اون قسمت گفتم قوت غالب مردم یا گندمه یا برنج یا ذرته. سر گندم جنگ ها میتونه برپاشه. همین نمونش هم سر موسولینی و استالین رو توی این قسمت اینجا براتون گفتم. اگه میخواید بیشتر از گندم بدونید قسمت دوم نون رو حتما گوش بدید. توی پاستا هر گندمی میشه استفاده کرد، اما گندمی به اسم دوروم محبوب تره. شکلش طلایی تره و برخلاف خیلی گندم ها که تو زمستون کاشته میشن، این توی بهار کاشته میشه. به فارسی نمیدونم اسمش چیه، ولی به انگلیسی بهش میگن دوروم. گلوتن ماده ایه که توی گندم به مقدار زیاد وجود داره. گلوتن خاصیت چسبندگی و قوام به خمیر میده و دوروم بیشترین مقدار گلوتن رو داره. و برای همین که قوام پاستا حفظ شه ازش توی پخت پاستا زیاد استفاده میکنن. به آرد این گندم سمولینا گفته میشه. زحمت کم و تولید آسون و ارزون پاستا توی حوزه صنعت اون رو خیلی زود به یه کالای سودآور تبدیل کرد که نه تنها توی ایتالیا که توی کل دنیا مشتری‌های همیشه وفادار خودش رو داره. کدوم ما میتونیم بگیم ماکارونی رو دوست نداریم؟ حالا دیگه بحث تنوع مزه میاد وسط. با زعفران اوایل خوش رنگش میکردن که با به بازار اومدن رنگهای خوراکی از این ماده گرون به ماده های رنگی ارزون رو آوردن. از رنگ مرکب ماهی گرفته تا اسفناج و گوجه فرنگی و لبو برای تغییر رنگ و مزه پاستا میشه استفاده کرد. پاستا توی قرنهای 14 تا 16 میلادی توی ایتالیا به یکی از کسب و کارهای مهم تبدیل شد و اصناف مشترک مثل آرد و نون و شیرینی‌پزی توش میتونستن دخیل باشن و رقابت خیلی بالا رفت. ورمیشلاری های ناپولی و لازانری های فلورانس و جنوا و فیدلاری های ساونا توش اسم و رسمی به هم زدن و کارخونه های پاستا سازی زدن. وسایلی که برای پخت و ساخت پاستا توش استفاده می کردن تقریبا شبیه وسایل و دم و دستگاه های اتروسکا های قبل امپراتوری روم بود که 1000 سال قبل از این سبک برای پختن پاستا استفاده می کردن. طبق افسانه فردیناند دوم پادشاه ناپولی طی یکی از بازیداش از یکی از همین کارخونه ها با صحنه ورز دادن خمیر با پای مرد و پسرای مواجه میشه که به مزاقش خوش نمیاد و دستور میده به یه مهندس که یه دستگاه ورز خمیر اختراع کنه که دیگه از پا توی ورز دادن خمیر استفاده نشه. البته پادشاه حق داشت که از این صحنه منزجر بشه، چون وقت ورز دادن با پا به صورت کم کم آب جوش به خمیر اضافه می شد که این آب جوش باعث می شد که پاها تاول بزنن و 1000 تا عفونت به پاستاها وارد بشه. اما سالها طول می کشه که این سنت از بین بره و یک ماشین به درد بخور اختراع بشه. این دم و دستگاه الان توی موزه کارخونه پاستای باریلا توی ایتالیا موجوده. این مکانیزه شدن بیزینس پاستا برای همه خوشایند نبود. مثلا هر کدوم از این ماشینا میتونستن کار 5 مرد رو انجام بدن و این یعنی بیکاری برای مردم. پس اعتراض و اعتصاب و شلوغی توی سالهای 1878 توی ایتالیا اتفاق افتاد و صدها کارگر روونه زندون شدن و ارتش به موضوع وارد شد تا جو را آروم کنه. 6 سال بعد که کارخونه ها تمام اتومات شدن دیگه کسی اعتراض نکرد، چون حکم اعتراض سالها زندانی شدن بود. اما به مرور زمان وقتی کارخونه ها بزرگ و بزرگتر شدن و تولیدها چند برابر شد، باز نیاز به استخدام کارگر زیاد شد و الان 1000 تا کارگر توی کارخونه های پاستاسازی کار میکنن. فوت کوزه‌گری توی پخت پاستا مرحله خشک کردنشه. ناپولی ها تا موقعی که به صورت طبیعی پاستا رو خشک میکردن، استاد این کار حساب میشدن. اکثر برتری بیزینس ها توی نحوه خشک کردن پاستا بود و همه رازشون رو توی 1000 تا سوراخ و سنبه و گنجه قایم میکردن و عین ناموسشون باش رفتار میکردن. چون هر چقدر هم یک پاستا آرد خوب داشته باشه و از گندم خوب پخته شده باشه و خوبم ورز داده شده باشه، اگه خوب خشک نشده باشه یا ترش میشه یا کپک میزنه یا خوب خشک نمیشه یا زیادی خشک میشه. اول همین قسمت گفتم که چرا ناپولی از بهترین جاها برای خشک کردن پاستاست. آب و هوای معتدل و باد خشک و گرمی که میوزه در بهترین حالت و زمان پاستا رو خشک میکنه که نه کپک میزنه، نه ترش میشه و نه زیادی خشک میشه. همونی میشه که باید باشه. تا اینکه خشک کردن غیر طبیعی و از راه ماشین وارد بازار شد. امروزه با این روش ماشینی بین 4 تا 6 روز خشک کردن هر دسته پاستا زمان میبره که این زمان دقیقا نصف زمانی هستش که یه پاستا رو میشه زیر هوای ناپولی خشک کرد. توی پخت پاستا جمله خیلی معروف هست که میگه من برای پختن پاستا چیزی نمیخوام جز آب و گندم و آفتاب.
Solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali.
L'amore che a letto si fa,
ti amo,
prendimi l'altra metà,
ti amo,
oggi ritorno da lei,
ti amo,
primo maggio.
ایتالیا شهری است به اسم گرانیانو که به شهر پاستا معروفه، شهری نزدیک دریای مدیترانه و ناپولی که همیشه صدای زنگ از اونجا به گوش میرسه، چون همیشه باد خشک و خنک توی این شهر از سمت فرانسه جریان داره و به سمت مدیترانه راهش رو ادامه میده. این شهر قبلا به شهر ابریشم معروف بود تا اینکه یه روز آفت تمام کرمای ابریشم رو میکشه و از همون موقع پای ماکارونی به این شهر باز میشه. از بالای برج بلند شهر میتونی غبار آرد سمولینا رو ببینی که چجوری اطراف کارخونه پاستاسازی در حال چرخیدنه و میفهمی الکی نیست که به این شهر میگن شهر پاستا. این شهر با 3 کوه و 1 ساحل احاطه شده که دقیقاً مثل یه تونل پاستا خشک‌کنی عمل میکنه و پاستاهای شهر رو به خاطر همین خاصیت معروف کرده. شهری که 250 ساله اقتصادش بر پایه پاستا زنده است و توی 100 سال پیش تقریباً همه خانواده‌های شهر توی کار پاستاسازی بودن. زمانی شهر ثروتمندی بود و قطب گردشگری حساب می شد و جریان روشنفکری اروپا هر وقت ناپولی و پومپی رو می دیدن راه رو کج می کردن و یه سری هم به این شهر می زدن و یه بسته پاستا هم می خریدن که اثبات کنن از اینجا هم رد شدن. از اونجا که هیچ ماده نگهدارنده‌ای برای جلوگیری از فساد پاستا وجود نداشت، حفظ کیفیت پاستا به نحوه خشک کردنش بستگی داشت. توی اون زمان تا قبل سال 1920، 120 کارخونه توی شهر بود و اکثر تولید پاستا به آمریکا صادر می‌شد. تا اینکه صنعت اومد وسط و خشک کردن پاستا مکانیزه شد. که کارخونه‌ها به 42 عدد تعدادشون کم شد. کارگرای بیکار به جای پاستا این سری خودشون به آمریکا رفتن. البته هنوز 14% تولید پاستای ایتالیا از این شهره و هنوز ارزش تاریخی و اعتبارش رو حفظ کرده. اگه هر کسی پارما رو با ژامبون گوشت خوک و پنیر پارمژانش میشناسه، به هر کی توی ایتالیا بگی گرانیانو یاد پاستا میفته. هنوز هر ساله توی سپتامبر توی خیابونای شهر فستیوال پاستا راه میفته و مردم انواع پاستا رو میپزن و از مهمونا پذیرایی میکنن. جمعیت شهر توی این دو روز 5 برابر میشه و روزانه 5000 بشقاب پاستا فروخته میشه. به صورت نمادین رشته‌های پاستا از همه جا آویزونه و شف‌های معروف توی میدون شهر عین تئاتر نمایش آشپزی راه میندازن. حتما باید دیدنی باشه مگه نه؟
C'è una luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, che da dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te peglia lo pesciaiole, isso va, isso vena, se lo pescia manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha giaccata. Second stanza. C'è una luna a mezzumare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu.
زنها تا قبل مکانیزه شدن پخت پاستا ستون اصلی این غذا بودن. از صفر تا صدش رو توی خونه‌شون انجام میدادن. این سلیقه و ظرافت زنا بود که از لای خمیرا شکل پروانه و صدف و لوله و پاپیون و رشته در می آوردن. پاستا تا حد زیادی هنری بود که زنها اولین کسایی بودن که اون رو مثل یه بچه از توی گهواره رشد دادن و دادن توی خیابونا و بزرگ شد و تبدیل به یک شخصیت بزرگ صنعتی شد. توی قرون وسطا بیشک تهیه پاستا یه کار خونگی بود. اما با مکانیزه شدن دم و دستگاه پخت و نیاز داشتن به نیروی بازوی مردونه روز به روز حضور زنها توی این صنعت کمرنگ شد. قبلنا آسیاب گندم و ورز دادن تو اسکیل و حجم کم کار زنونه بود، اما توی تولید انبوه دیگه زور زن جواب این حجم کار رو نمیداد. حتی خشک کردن پاستا هم تو حجم بالا از انرژی زن بیشتر بود. حالا مشکل این دستگاه ها این بود که برخلاف زنها نمیتونستن از خودشون هنر بدن بیرون و شکلای مختلف پاستا درست کنن. و توی یه تیکه از زمان زنا رو برای فرمدهی پاستا استخدام میکردن. این کار به فشن پاستا معروف شد. زنا هم این کار رو دوست داشتن چون نیاز به تمرکز بالا نداشت و وقت کار میتونستن با هم گپ بزنن و با هم شوخی کنن. اما الان با پیشرفت دستگاه‌ها بالغ بر 1300 نوع شکل پاستا توی دنیا وجود داره. ایتالیایی‌ها باور دارن که داوینچی دوست داشت تا بیشتر مردم اون رو به عنوان آشپز بشناسن تا یه دانشمند یا نقاش. اون حتی یه رستوران رو به صورت نیمه وقت اداره می‌کرد و حتی دستی بر آتش صنعتی کردن پاستا داشت. یکی از اولین تصویرهای پاستا توی نقاشی‌های داوینچی وجود داره. برخلاف تصور، سس و پاستا دو تا موجودیت جدا از هم هستن و اوایل و مخصوصا توی قرون وسطا مردم پاستا رو با پنیر و روغن زیتون یا کره آب شده و کمی فلفل یا دارچین می‌خوردن. حالا مردمی که از پس هزینه کره و روغن زیتون بر نمی اومدن از چربی خوک استفاده می کردن و پنیر اولین همراه پاستا بود، ولی به مرور زمان با اضافه شدن سس‌ها دیگه سس و پاستا دو یار جدا نشدنی بودن. سس به پاستا مزه و بوهای متفاوتی میده که باعث جذابیت بیشتر پاستا میشه. معروف‌ترین سس‌ها سس گوجه و سس پستو هستن. از اونجا که توی قرون وسطا برای غذای شیرین و شور فرقی قائل نبودن و دسر معنا نداشت، پس شیرینی ممکن بود لای غذا سرو بشه. ترش و شیرین و شور ممکن بود در هم یا کنار هم خورده بشه و برای همین خیلی از سس‌ها ممکن بود شیرین باشن. ممکن بود پاستا رو با کره و شکر و دارچین و زنجبیل و پنیر مزه دار کنن یا راویولی شکمپر رو با چیزای شیرین درست کنن. اما از طرفی بعضی پاستاها رو توی آب مرغ میپختن و طعم شور بهش میدادن و مثلا با سبزیجات معطر و گردو و سیر مزه‌دار شده مصرف میکردن. خلاصه هر منطقه و شهر ایتالیا یه مزه و سس مخصوص و منحصر به فرد خودشو داره که تا بی نهایت سس با پاستا تا آخر عمرت میتونی امتحان کنی. البته همین ایتالیایی ها مزه های عجیبی هم دارن. مثلا پاستا رو با خون خرگوش و کشمش و پنیر سرو می کنن. گفتم که خلاقیت بشریت تمومی نداره. گوجه فرنگی از پرو به اسپانیا و از اونجا به کل اروپا وارد شد. ایتالیایی ها به گوجه فرنگی میگن پومودوره، یعنی گلدن اپل یا همون سیب طلایی. گوجه از این راه به یکی از پرمصرف‌ترین مواد توی ایتالیا تبدیل شد. سس پستو هم که از برگ بازیل و دونه کاج درست میشه و ایتالیایی‌ها اعتقاد دارن از هند با کمی تغییر این سس به ایتالیا اومده. توی ایتالیا مردم غذا رو خیلی جدی میگیرن و توی خیلی از خونه ها مبل اونقدر مهم نیست که میز غذا. اونا اکثر تایم خودشون رو توی خونه روی میز غذا میگذرونن و غذا میخورن و با هم گپ میزنن. توی ایتالیا مردم تا هر وقت که بخوان میتونن سر میز غذا بشینن و ساعتها ممکنه خوردنشون طول بکشه. توی فرهنگ غذای ایتالیایی یه آنتیپاستو یا همون پیش غذا وجود داره که توش ممکنه انواع پنیر و زیتون و اینجور چیزا رو بیارن سر میز که اشتهات رو تحریک کنن. یه ظرف پریمو یا ظرف اول دارن که شامل پاستا، سوپ یا ریسوتو یا همون برنج میشه. ظرف بعدی که ظرف اصلی حساب میشه شامل گوشت یا ماهیه که کنارش سبزیجات و سالاد سرو میشه. ظرف آخرم که دسر هست. توی یه خونه درست حسابی طور یا رستوران درست درمون این ظرف ها و ترتیبشون حتما رعایت میشه. پس پاستای غذای اصلی حساب نمیشه و یه غذایی هستش که به عنوان ظرف اول جلوی فرد گذاشته میشه. اما این روزها به خاطر مشغله و وقت کم و صنعتی شدن زندگی‌ها تو کل دنیا پاستای غذای اصلی شده که به تنهایی هم میتونه جوابگوی شکم گرسنه یه آدم باشه. با ورود مهاجرین ایتالیایی به آمریکا، آمریکا نقش اصلی توی صنعتی شدن پاستا ایفا کرد و اونها با تولید پاستا تو حجم بزرگ و بسته‌بندی‌ها و شکل‌های متفاوت مهر و امضاشون رو پای پاستا زدن. انواع سس‌های پاستا به صورت آماده توی شیشه و کن به مردم فروخته میشه و روز به روز توی تهیه سس‌های جدید پیشرفت می‌کنن. به قولی قیافه جدیدی به پاستا دادن. مکنچیز یکی از غذاهای آمریکاییه که با پاستای لوله‌ای و یه عالم پنیر درست میشه و غذای محبوب خیلی از بچه هاست. یکی از کسایی که باعث گسترش پاستا توی آمریکا شد توماس جفرسون رئیس جمهور آمریکا بود. اون به اندازه ساعت‌هاش به پاستا عشق می‌ورزید و اون رو توی پاریس برای اولین بار توی یه رستوران امتحان کرد و بعدش اون رو با خودش به آمریکا آورد. توی دفتر خاطراتش درباره پاستا و نحوه آشناییش با این غذا و علاقش بهش و نحوه درست کردنش چندین یادداشت وجود داره. اون یه دستگاه درست کردن ماکارونی رو از ناپولی به آمریکا میاره. با جنگ جهانی اول و هجوم ایتالیایی‌های جنوب به آمریکا سالانه 14 تن پاستا وارد آمریکا میشد تا اینکه خود آمریکایی‌ها شروع کردن به تولید انبوه پاستا و کارخونه‌های پاستا رو تأسیس کردن. نقش آمریکا توی رشد و سنتی شدن پاستار نمیشه نادیده گرفت. ایتالیایی‌ها سنتی پاستا رو پختن، ولی آمریکایی‌ها اون رو به تولید انبوه و جهانی رسوندن. امروزه رستوران‌های ایتالیایی رو میشه همه جا پیدا کرد و یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین رستوران‌های دنیا هستن که تقریباً برای هر ذائقه‌ای میتونه لذت بخش باشه. جوزپه پرزولینی که یه نویسنده و ژورنالیسته میگه پیروزی دانته در مقابل پاستا اصلا چیزی هست که حساب بشه؟
Porte gazzone con un stemma a rete Una cupulella che vi si era aizzata Passa scampanianna pattuleta Con mano a papà te fa guardare Tu vuoi fare l'americano, americano, americano Senta a me chi ti fa fa Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi whisky e soda Poi ti senti disturbato Tu abballo rock e roll Tu gioca baseball Mei sorda peccamella Chi te li dà la borsetta di mamma tua Fa l'americano, americano, americano Ma si nati in Italia Sienta a me non c'è sta niente fa Ok napolitan Tuo fa l'americano, tuo fa l'americano
خب امیدوارم این قسمت تونسته باشم چیز جدیدی رو به شما یاد داده باشم که بزرگترین لذت برای منه. اگه این قسمت و قسمت‌های قبلی مزگور رو دوست دارید اون رو حتما به دوستاتون معرفی کنید. به اینستاگرام و توییتر مزگو هم یه سر بزنید تا از فیلم‌ها و عکس‌های پاستا لذت ببرید. هم خودم و هم شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.